بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 ادامه مباحث اصول تربیتی. ببخشید جلسه 30. تو این جلسه دیگه پرونده این کتاب بسته میشه و چیز خیلی کمی مونده و البته چیز راحتی. همه اینا رو هم تو این که مباحث در مورد اصول مباحث تکراری هستن که هم اونها رو خیلی مفصل توی فلسفه تربیت رسمی خوندید حتما و هم در این کتاب بارها در موردش توضیح داده شده. در مورد اصول تربیت حرف می‌زنیم. اینکه اصول تربیت اولش توضیح داده شد که اصول تربیت چی هست، اینکه اصول یه سری مجموعه قواعد و قوانین کلی هستن که به ما کمک میکنن که به اهدافمون برسیم، به اهداف تربیتیمون و البته وظایفمون رو به نحو درست انجام بدیم. بعد در مورد این توضیح داد که اصول در این که خب اصل وقتی یه چیز کلیه ثابت هستش دیگه، ولی حوزه کاربردش متفاوته. گاهی اوقات این اصول کلیه ثابت گاهی اوقات توی یه حوزه خیلی عام و گسترده داره و گاهی اوقات یه حوزه خاص هست و حالا توضیحاتی در مورد اونها. در جلسه قبل حدود 9 تا از اصول عام تربیت رو در مورد صحبت کردیم. این جلسه هم من بقیه اصول رو توضیح میدیم و درس به پایان میرسه. اصل 10 عدالت تربیتی هست. تو جلسات قبلم به این اشاره کردیم. وقتی که ما میگیم عدالت هیچ وقت به معنی شبیه بودن نیست، چون اتفاقا شبیه بودن شما اگر بخواد شباهت رو رعایت بکنید این عین بی‌عدالتی هست. حالا مثالهاش هم براتون زدم که اگر رجوع بکنید به اون مباحث اون جلسات حتما یادتون میاد که اگر شما بخواد برای این که بخواد یه معلم عادل، یه مادر عادل، یه مربی عادل، کلا یه انسان عادل باشید، ولی برای این که این عدالت رعایت بکنید بخواد بگید که خب من چون میخوام عادل باشم میخوام همه رو شبیه هم بکنم و همه رو هر کاری که میخوام انجام بدم در حقشون شباهت رو ایجاد انجام بدم، این عین بی‌عدالتی است. درست مثل مادری که میخواد عدالت رو بین مثلا یه فرزند 2 ساله و یا مثلا فرزند 15 سالش برقرار کنه به دلیل عدالت مثلا یه نوع پاسخ میده به نیازهای اینها، یعنی برای هر دو مثلا لباسهای شبیه هم بخره. خب این عین بی‌عدالتی هست. عدالت اینجا یعنی چی؟ عدالت ببینه که یعنی برابر نیاز، اون چیزی که حقش هست به هر کسی بده، برابری. نبین عدالت هیچ وقت به معنای شباهت نیست. خب اگر ما عدالت رو به معنای این که بین آدم ها رو برابر در نظر میگیری، برابر در حقشون، حالا این حقوق میتونن متفاوت باشن، حق هر کس هرچی هست ما بهش بدی، حالا شاید حق یکی کم باشه، حق یکی زیاد باشه، حق یکی کوچیک باشه، حق یکی بزرگ باشه، حق یکی زن هست متفاوت هست، یکی حقش مرد هست متفاوت هست. پس شما عدالت به معنای شباهت نیست، به معنای برابری هستش و این برابری در اینکه شما حق هر کس رو بهش بدی، حالا اون حقش هرچی هستش. خب حالا اینجا در مورد بحث تربیتی برابری و اینکه شما سعی بکنید همه در مورد هر زمینه‌ای برابری رو در بین اون کسایی که قرار هست تربیتشون بکنید عدالت حکم میکنه که اون برابری رو برقرار بکنید. حالا چه نوع عدالتی، چه نوع برابری؟ این که اولا تفاوت‌های فردی افراد رو در نظر بگیرید. مثلا اینطور نباشه از همه یه میزان توقع داشته باشید، یا حتی در مورد افراد مختلف، در مورد یک فرد خاص هم عدالت ایجاب میکنه، عدالت این رو ایجاب میکنه و ضرورت میبخشه که تو همه مراحل رشد یه جور رفتار نکنید. نمیشه مثلا شما بچه مثلا 6-7 ساله یه نوع نیاز داره، بچه 17-18 ساله 15 ساله یه نوع نیاز داره. اگر شما میخواد یه آدم عادلی دارید باشید، باید ببینید این بچه تو مقاطع مختلف رشد چه نیازها، چه حقوقی داره و شما اون حقوقش رو بهش بدید. پس عدالتی که در مورد این که در مورد یک فرد باید برقرار بشه، این که ببینید شما در مراحل مختلف رشدی روحی روانی چه نیازهایی داره، اونها رو برآورده بکنید. و دیگر این که بین افراد مختلف هم اون نیازها و حقهایی که افراد دارن با هم متفاوتن، هیچ وقت اینطوری نیست که آدما با هم برابر باشن. این از نکته در مورد عدالت. اصل عام بعدی یک پارچگی و انسجام هستش. تو تربیت، تو فرایند تعاملی و جریان تعاملی تربیت، باید در این که به حواسمون به تفاوت‌های فردی، به اینکه هر کس فردیتش حفظ بشه، ولی خب چون یه عمل اجتماعی هست، باید حواسمون به این باشه که برایند تربیت یه نوع وحدتی بین افراد ایجاد کنه، یک نوع یک پارچگی اجتماعی، جامعه شناختی بین افراد نتیجهش این باشه. یعنی در عین این که شما به اون اونطوری نباشه که مثلا فردیت افراد بره کنار، یعنی اصلا به نیازهای فردی، به تفاوت‌های فردی، به خصوصیت‌های فردی اهمیت داده نشه. نه، در عین این که اونها هم معتبر هستن، اونها هم باید حفظ بشه و اصلا اهمیت دادن به این تفاوت هاست که میتونه یه سری آدم خوب ساخته بشه. وگرنه اگه شما بخواید استعدادهای مختص هر کسی رو کنار بگذارید، این تفاوت‌های فردی رو پا بگذارید روشون، اصلا انسان‌های سالمی بار نمیان و تربیت نمیشن. در این اینکه اینجا حرفش اینه، در این اینکه شما به این تفاوت‌های فردی و در نهایت به فردیت افراد اهمیت میدید، ولی اون برایند تربیتتون باید یه برایندی باشه که محصولش وحدت گرایی باشه. یعنی افراد رو یک طوری تربیت کنید که بتونن همه در یک جهت حرکت کنند، یه خصلت‌های دست بگذارید روی خصلت‌های مشترک افراد و کمک کنید که حالا به خصوص تو بحث‌های اجتماعی یک پارچگی و انسجام به وجود بیاد. در این که اون تنوع و تفاوت و اینا از بین نره، اون ابداع و نوآوری‌هایی که هر فرد میتونه داشته باشه از بین نره، نه همه اون چیزهایی که یک فرد خودش میتونه داشته باشه اونا حفظ بشه، ولی تو اون بخشی که اجتماعی هستش یک جوری تربیت بشه انسان‌ها که یه برایند خوب اجتماعی وحدتمند داشته باشه. اصل بعدی پویایی و انعطاف پذیری. یکی از اصلای تربیت این که ما خب نمیشه که همه چیز تغییر بکنه، هر لحظه یه چیزی تغییر بکنه. یه سری اصول ثابت داریم، مثلا همین اصولی که الان ما داریم میگیم دیگه، الان داریم آموزششون میدیم. نمیدونم عدالت باشه، یعنی نمیشه بگیم که حالا توی اصل عدالت تغییر میکنه، یه زمانی ما عدالت توی آموزش داشته باشیم، توی تعلیم تربیت داشته باشیم، یه زمانی هم عدالت نداشته باشیم. نه، یه سری اصول تو تربیت و اصلا کلا تو هر کاری تو خود این دنیا یه سری اصول ثابت و مسلم هستش که اینا هیچ وقت تغییر نمیکنن. یعنی شما هر چیز دیگه رو تغییر بدید، اینا اصلا اینا جزء بدیهیات گاهی اوقات. حالا این اصول هیچ وقت تغییر نمی کنن، همیشه ثابتن، همیشه کلی هن. ولی این به این معنا نیست که دیگه هیچ چیزی تغییر نکنه. نه، ما فقط یه سری اصولی، حالا مثلا هر فرایند تعاملی تربیت برای خودش یه سری اصول داره دیگه، حالا تو این کتاب هم که الان مدام براتون میگه، یه سری اصول هستن که اینا تغییر نمی کنن، ولی این به این معنی نیست که دیگه هیچ چیزی تغییر نکنه. نه، در کنار اینها باید شرایطی فراهم بشه که تغییر هم اتفاق بیفته، متناسب با نیازهای افراد، متناسب با شرایطی که جامعه فرهنگی اجتماعی جامعه، متناسب با نیازهای روز دنیا. و ما باید حواسمون باشه ضمن حفظ اون اصلهای کلی که وجود دارن و اونها ثابتن، متناسب با نیازها و موقعیت‌های خاصی که هم برای مربی‌ها پیش میاد و هم برای متربی‌ها پیش میاد، یه سری انعطاف پذیری‌های داشته باشیم، یه سری تغییراتی انجام بدیم. خب مورد بعدی، مورد 13، تعامل همه جانبه هستش. گفتیم که یکی از اصلی ترین کار تربیت اینه که کمک میکنه به افراد که هویتشون شکل بگیره. تکوین اون جلسات قبلا مدام تکرار کردن. تکوین یعنی یه هویتی در وجود افراد ایجاد بشه، شکل بگیره و این هویت مدام حالت رکود نداشته باشه، مدام حالت رشد و پیشرفت داشته باشه، متعالی بشه، روز به روز بهتر میشه. وقتی این اتفاق بیفته، آدما خودشون به لحاظ فردی درست تربیت بشن، خود به خود زمینه برای پیشرفت و ایجاد یه جامعه درست و صالح هم ایجاد میشه. خب حالا پس ما از این نتیجه گرفتیم که این نکته اول بود که کار اصلی تربیت این هستش که حواسش باشه که روی هویت افراد چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی داره کار میکنه، که افراد هم از لحاظ هویت فردی و هم از لحاظ هویت اجتماعی درست بار بیاره. نکته مهم اینه که مدام در مورد تربیت ما در موردش حرف می‌زدیم، گفتیم فرایند تعاملی تربیت دیگه. یعنی چی تعاملی؟ یعنی دو طرف داره دیگه، یه طرفش مربی هستش، یه طرفش متربی هستش. خب این شکل گیری هویت که در جریان فرایند تعاملی تربیت هست، عملا یه نقشه یه کار اجتماعی هستش، یعنی یه چیزی هستش که دو طرف داره و هر دو طرف باید نقش فعال داشته باشن. یعنی هم مربی نقش فعال داشته باشه، نقش فعال و تأثیر گذار داشته باشه برای اینکه به اون نتایجی که میخواد برسه، هم متربی. اما اینطوری نیست که فقط ما بگیم که تربیت میخواد اتفاق بیفته و یه طرفش مربیه، یه طرفش هم متربیه. اینا هم میرن رو هویت، مربی هم رو بحث هویت کار میکنه که هویت درست شکل بگیره، هویت درست که کمک میکنه به آدمو که به حیات طبیعی برسن. ماها که تو خلاء و تو یه فضای ایزوله که زندگی نمیکنه، هر آدمی یه مجموعه ای از جلسات قبل مدام خوندیم، یه آدمی هر کدوم از ما رو بخوایم لایه برداری بکنیم، از یه مجموعه خیلی پیچیده ایم. مجموعه ایم از فطرتمون، استعدادهامون، علایقمون، گرایشهامون، انگیزمون، تجارب شخصی و اجتماعیمون، اون بستر خانوادگی که توش به دنیا اومدیم، بستر فرهنگی، اون ویژگی های وراثتی و زیستی و بدنی که داریم، مقطع تاریخی که داریم، نوع ایمانی که آدما دارن، همه اینا در مجموع پکیج به نام پکیج خیلی پیچیده به اسم انسان میسازه، که اینطوری نیست که فقط یه طرفش مربی باشه، یه طرفش مربی باشه، متربی باشه. یک عالمه از مجموعه عوامل هست که روی شخصیت انسان، هویت انسان تأثیر میگذاره. پس هم مربی هم متربی باید تلاش بکنن که چون میخوان کار درست تربیت انجام بدن دیگه، اگر میخوان کار درست تربیتی انجام بدن، باید سعی بکنن یه تعامل درستی با دنیای خارج از خودشون داشته باشن، با اون چیزایی که با اون بسترها و نهادها. حالا اینا رو مدام خوندید دیگه تو جلسات قبل، نهادها، سازمانها، عواملی، مثلا با خانواده، با محیط فرهنگی، با همه اون چیزهایی که تعالی در موردش صحبت کرده، با همه اون عوامل چه درونی چه بیرونی، یه رابطه درست، یه تعامل درست داشته باشن که زمینه درست اون تربیت فراهم بشه. چون اگر مثلا ما اینطوری بحث تربیت فقط محدود بشه به این که مثلا خیلی از جاها محدود بشه تو اون محیطی که داره تربیت انجام میشه، مثلا فقط محدود بشه به خانواده، فقط محدود بشه به مدرسه، به دانشگاه، و اونا هیچ تعامل درستی با جاهای دیگه نداشته باشن، عملاً بحثشون ناقص میمونه. یعنی اصلا نمیتونن کار بکنن، چون ماها با همه جا در تعاملیم. و اگر بخوایم تربیت هم یک تربیت درستی از آب در بیاد، باید حواسمون باشه به این که ما تو خلا زندگی نمی کنیم و با اون جاهایی که ما در ارتباط هستیم یه تعامل درست داشته باشیم تا زمینه مناسب فراهم بشه که اون شایستگی های لازم ما کسب کنیم، اون موقعیت خودمون رو مدام بهبود ببخشیم و یا اصلاحش کنیم و ارتقا ببخشیم. مورد چهاردهم مشارکت و هماهنگی هستش. ببخشید. خب تا حالا در مورد اینا تو الان مورد بعدی تقریبا یه جورایی توضیح مورد قبله. ما گفتیم که ما باید با سایر ارکانها و عوامل اجتماعی که چه روی تربیت سهیم هست، چه در مورد تربیت سهیم هستن، چه در مورد تربیت مؤثر هستن، ما باید با اینا تعامل داشته باشیم، باید با اینا برخورد داشته باشیم. خب یعنی یه تعامل همه جانبه داشته باشیم، خودمون رو جدا نکنیم برای فرایند، بگیم ما میخوام تربیت بکنیم، خودمون فقط تربیت هم خب فقط تو مدرسه اتفاق میفته، خودمون از همه جا بکنیم و جدا بکنیم. نه، وقتی ما تصمیم میگیریم با سایر جاهایی که میتونن کمک بکنن به امر تربیت همکاری داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، باید اولا که زمینه رو فراهم بکنیم. خب این قبلش یه فرآیند ذهنی بود دیگه، قبلش حالا وقتی که تصمیم میگیریم باشون تعامل داشته باشیم با سایر نهادهای اجتماعی و ارکان تربیتی، چجوری این تعامل اتفاق میفته؟ باید اولا زمینه مشارکت فعال رو برای اونها فراهم کنیم، یه سری وظایف تقسیم وظایف بشه، یعنی اونطوری نباشه گاهی اوقات هم همه کارا رو بندازیم رو دوش خانواده یا همه کارا بیفته به روی دوش مدرسه، و تا اینو کمک می اینجور تقسیم کارها، اینجور اجازه مشارکت داشتنها، اینکه سایر نهادها و ارگانها اجازه مشارکت داشته باشن، چه نهادهای سهیم چه نهادهای تاثیرگذار اجازه مشارکت در امر تربیت داشته باشن، به خود جریان تربیت کمک میکنه. پس باید ما زمینه‌شو فراهم بکنیم، سیاست گذاریشو انجام بدیم، در این حال هماهنگ و همسو پیش بره و تا اینکه یه ارتباط معنادار بین همه ارکان تربیت، بین اون نهادهای سهیم، بین نهادهای مؤثر اتفاق بیفته تا به ما به اون خواسته و نهاد به اون خواسته تربیتیمون برسیم. مورد 15 پاسخگویی و نظارت هستش. ما در مورد این حرف زدیم که حالا یادتون باشه تو بخش نهاد ارکان خانواده در مورد این حرف زدیم که خانواده ای که از اصلی ترین جایی که تربیت میخواد اتفاق بیفته خانواده هست و این وظیفه خانواده هست و حق هر فرزندی هست که توی خانواده تربیت درست بشه. گفتیم این از یه جهت خیلی مهمه، از یه جهت خیلی مهمه، این که اصلا یه وظیفه دینیه، یعنی به کسی که تصمیم میگیره پدر بشه، کسی که تصمیم میگیره مادر بشه، اصلا دیگه از اینجا به بعد این وظیفه‌شه که بچه رو درست تربیت بکنه. صرف به دنیا اومد آوردن یه بچه که آدم ها رو فقط شاید فرزنددار بکنه، ولی لیاقت این که پدر نام پدر یا مادر بهشون اطلاق بشه رو بهشون نمیده. از اونجا به بعد، یعنی از وقتی که یه خانواده تصمیم میگیرن فرزندی رو به دنیا بیارن، یه سری دیگه همینجوری رها نیستن، وظایفی دارن، وظایف الهی دارن، یعنی سری خدا بازخواستشون میکنه، میگه شما وظیفتون تربیت بوده. حالا دیگه در مورد اینا در جلسات قبل توضیح دادیم به فراخور بحث، ولی دیگه حالا وقتم نیست خیلی بیشتر از این باز کنیم. پس اینکه شما پاسخگو باید باشه، اولین جایی که باید در مقابل اینکه چطوری تربیت کردی فرزندانت رو پاسخگو باشه، اول از همه باید پیش خدا، تک تک اونایی که پدر مادر هستن باید پیش خدا پاسخگو باشن که چطوری این وظیفه تربیتشون رو انجام دادن. این از این. اما حالا اگر این رو کنار بگذاریم، بعد در مرحله بعد همه اون کسایی که امر تربیت به عهده‌شونه، چه اونایی که عوامل و نهادها و سازمانهای سهیم هستن، چه سازمانهایی که مرتبط ببخشید تاثیرگذار هستن، همه اینها اولا باید پاسخگو باشن که چطوری من تربیت کردم. مدرسه باید پاسخگو باشه، نمیدونم دانشگاه باید پاسخگو باشه، رسانه ها باید پاسخگو باشن، یعنی باید خودشون رو موظف بدونن که بگن که آقا ما کار تربیتیمون رو درست انجام دادیم یا نه، یعنی این مسئولیتی که به روی دوش ما بوده چطور انجام دادیم، چطوری سعی کردیم به نحو درست انجام بدیم، اگر مشکلاتی داشتیم چی بوده، موانعی داشتیم چی بوده، چه بسترهایی فراهم کردیم. علاوه بر این پاسخگویی وقتی اتفاق میفته که یه نظارت درست روشون باشه، روی نهادها باشه، یعنی هم از اصول توی سیستم های درست تربیتی باید یه سری نهادها باشن که یه سری نهادی بالاتر از نهادهای تربیتی مثلا بالا دستی باشه نسبت به نهادهای تربیتی، که حواسشون به این نهادهای تربیتی باشه، از اینا سوال و پرسش بکنه، از اینا پاسخ بخواد که شما چطوری کار تربیتی دارید انجام میدید، مسئولیتتون رو چطوری انجام دادید، نظارت بکنه به اینها تا نهایتا اون امر تربیت درست اتفاق بیفته. یعنی مدام اینها مورد ارزشیابی مستمر قرار بگیرن، اگر نیاز به بهبودی دارن بهبود پیدا بکنن، یعنی عملکردشون ارتقا پیدا کنه، نقصشون برطرف بشه. مورد بعدی مورد 16 تقدم مصالح تربیتی هستش. گفتیم که تربیت کار اصلیش تحقق حیات طیبه هستش دیگه، و اینکه تربیت کمک میکنه در اینکه همه نهادها عوامل اجتماعی به یه موفقیت خاصی برسن. باید حواسمون باشه که تو تصمیم گیری های اجتماعی، تو برنامه ریزی های اجتماعی حواسمون باشه که هم عوامل سهیم هم عوامل مؤثر در فرایند تربیت حواستشون بشه که اصلی ترین اولویتشون تربیته، و اگر میخوان اولویت بندی بکنن یا مثلا یه سری اهداف و برنامه ها بر خودشون دارن، حواستشون باشه که ما کار اصلیمون تربیته. چرا؟ چون از بس انسان مهمه، یعنی خود مثلا اقتصاد خیلی مهم نیست، اقتصاد به خاطر انسان مهمه. اینکه حواسشون به برنامه ریزیاشون باشه، اینکه اولویت اصلیشون برنامه های تربیتی باید باشه، یعنی یا برنامه تربیتی باشه یا در راستای برنامه تربیتی باشه یا زمینه ساز تحقق تربیت باشه، تا اینکه تربیت درست اتفاق بیفته و حواسشون باشه اینا با هم تداخلی نداشته باشه. مورد 17 هم توجه به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی هستش. خب چون تربیت یه عمل اجتماعی هست، خب اجتماع هم یه بخش خیلی بزرگش فرهنگ هستش دیگه، یعنی عمل اجتماعی خود به خود در بستر فرهنگ اتفاق میفته. نهادهای تربیتی به ویژه حالا مدارس باید اولا کمک کنم فرهنگ گذشته انتقال پیدا بکنه به فرهنگ آینده، یعنی قطع رابطه هویتی نباشه، اینطوری نباشه مثلا معلم مال یه نسلی باشه که اصلا یه فرهنگ جدا داره، دانش آموز برای یه نسل دیگه، اصلا این کار اینا از یه دوتا دنیای فرهنگی متفاوت اومده. باید سعی بکنن که فرهنگ و آداب و رسومی که هم توی پایه های اسلامی داره هم پایه های ایرانی داره اینا رو منتقل بکنن به نسل بعد. و درس این فقط اینطوری نیست، اگر جایی از ما مشکل فرهنگی داریم، اون مشکلات فرهنگی رو سعی کنیم توی بستر تربیتی حل بکنیم. خودتون هم که دیگه میدونید با چقدر مشکل فرهنگی داریم، آداب و رسوم اشتباه داریم، اینا کجا باید قراره بالاخره درست بشه؟ اصلی ترین جایی که اینجا میتونه درست بشه این فرهنگ های اشتباهی که ما داریم، اگر تو خانواده اصلاح نشه، بهترین و مؤثرترین نهادی که میتونه اینا رو درست بکنه آموزش پرورش و تعلیم و اون نهادهایی هستش که تعلیم و تربیت رو انجام میده. مورد آخر و مورد پایانی آینده نگری هستش. اینکه تو امر تربیت ما با در این که باید میخوام یه آدمی که تربیت بکنیم، حواسمون باشه این چه نوع گذشته داره. یه هایی خب آدم ها وصلن به گذشتهشون، نمیتونید شما مثلا یه دانش آموزی که یه گذشته خیلی سخت داره، مثلا خدای نکرده کودکی سختی داشته، نمیدونم بیماری سختی را پشت سر گذاشته، هرچی، آدم ها را از گذشتهشون جدا بکنید یا از حالشون جدا بکنید. در این که باید حواسمون به گذشته بچه ها و گذشته کسی که قرار هست تربیتش بکنیم حواسمون به گذشتش باشه، ولی هدف گذاری اصلیمون رو به آینده باشه. یعنی ببینیم که ما برای قرار بریم، همه به امید آینده دارن زندگی میکنن دیگه، به امید آینده که یه جامعه انسانی خوب بسازیم. خب اینجا درس تموم شد، باز شما گوش بدید، اگر نکته یا بحثی بود که نیاز به اصلاح داشت، نیاز بود از من بپرسید، حتما بخونید، بپرسید هر سوالی که داشتید. انشاءالله موفق باشید و خدا نگهدار.